رادیویی 3 ساعته امروز رادیو آزادی با ساعتی دیگر خبر، گزارش‌های علمی، محیط زیست و اقتصادی، گفتار دکتر مهرانگیز کار حقوقدان درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران و حرف ترانه‌ها، من امیر مصدق کاتوزیان در کنار شما خواهم بود. تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان را همینک از بکتاش خمسه‌پور و از رادیو آزادی می‌شنوید.
در واشنگتن کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش روز سه‌شنبه در اقامتگاه خود در ایالت تگزاس با امیر بندر سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده درباره جنگ بر ضد تروریسم، عراق و مناقشه اسرائیل فلسطینیان گفتگو میکند. به گزارش خبرگزاری رسمی سعودی، جورج واکر بوش شامگاه دوشنبه در آستانه دیدار با سفیر آن کشور در یک تماس تلفنی با امیر عبدالله ولیعهد عربستان سعودی گفتگو کرده است. خبرگزاری سعودی همچنین گفت جورج واکر بوش روابط محکم و تاریخی میان ایالات متحده و عربستان سعودی را مورد تأکید قرار داده است. عربستان سعودی مخالفت خود را با به اشغال در آمدن عراق توسط ایالات متحده ابراز داشته و گزارش های حاکی است که مشکلاتی در روابط میان دو کشور به وجود آمده است. با این حال خبرگزاری سعودی گزارش داده که جورج واکر بوش اظهار داشته است چون این صحبت‌های بیانگر قدرت و استحکام روابط میان ایالات متحده و عربستان سعودی نیست. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده دیک چینی روز دوشنبه گفت صدام حسین رئیس جمهوری عراق از تسلیحات انهدام جمعی برخوردار است و در صورت عدم اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق، خطری که متوجه ایالات متحده است بسی بیشتر از خطری است که در صورت اقدام نظامی متوجه ایالات متحده خواهد بود. پلیس اسپانیا روز سه‌شنبه گفت به دنبال تماس تلفنی فردی که ادعا می‌کرد از سوی گروه مسلح جدایی‌خواه باسک اتا هشدار می‌دهد، بمبی را در برابر دادگاهی در شهر تولوسا در شمال آن کشور خنثا کرده است. پلیس اسپانیا همچنین روز سه‌شنبه دفاتر محلی دیگری از حزب جدایی‌خواه باسک باتاسونا را تعطیل کرد. یک قاضی در اسپانیا روز دوشنبه به اتهام مناسبات حزب باتاسونا با گروه اتا حکم جلوگیری از فعالیت‌های سیاسی آن حزب را صادر کرد. پارلمان اسپانیا روز دوشنبه در اقدامی جداگانه به اتفاق آرا از دیوان عالی آن کشور خواست تا تحت یک قانون ضد تروریسم فعالیت حزب باتاسونا را ممنوع اعلام کند. رهبران حزب باتاسونا اعلام کردند که به تلاش خود برای حاکمیت و استقلال منطقه باسک ادامه خواهند داد و پیشبینی کردند که اقدامات جهت ممنوع کردن فعالیت حزب نامبرده سرانجام با شکست مواجه خواهند شد. هیئتی از کره شمالی روز سه‌شنبه برای انجام گفتگوهایی با مقامات کره جنوبی درباره همکاری اقتصادی وارد سئول، پایتخت کره جنوبی شد. نماینده اصلی کره جنوبی یون جینگ شیک گفت امید می‌رود که گفتگوهای هفته جاری این امکان را فراهم آورد تا تلاش‌های پیشتر آشتی جویانه میان دو کره نتیجه دهد. این مذاکرات سه روزه که قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود به منظور اجرای توافقنامه‌هایی برگزار می‌شود که در جریان گفتگوهای عالی رتبه اخیر میان دو کره به امضا رسید. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، هفته‌نامه نامه قزوین با صدور حکمی از سوی مراجع قضایی جمهوری اسلامی توقیف شده است. علت توقیف این نشریه درج مقالات، گزارش‌ها، مطالب توهین‌آمیز و نشر اکاذیب و ایجاد تشویش در اذهان عمومی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، علی شهروزی صاحب امتیاز و مدیر مسئول نامه قزوین با ابراز تأسف نسبت به توقیف آن نشریه از جزئیات اتهامات مطرح شده اظهار بی اطلاعی کرده است. این دومین هفته‌نامه است که طی 5 روز گذشته در استان قزوین توقیف می شود. پیشتر نیز هفته‌نامه عارف به دلیل آنچه که مدیر مسئول و صاحب امتیاز آن فشار مکرر خواند در 13 مرداد به تعطیلی کشیده شد. روز دوشنبه نیز امتیاز انتشار نشریه توقیف شده یک گزارش روز به حکم مراجع قضایی لغو شد و محمد مهدوی خرمی سردبیر آن به 28 ماه حبس محکوم شد. طی 2 سال گذشته بیش از 60 نشریه در ایران به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی توقیف شدند. به گزارش ایسنا، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی بررسی نامه 15 تن از فعالین ملی مذهبی که در تاریخ 9 مرداد برای رؤسای سه قوه نوشته شده بود را خواستار شده است. به گزارش ایسنا، حجت الاسلام حسین انصاری راد در این نامه آورده است، نامه 15 تن از فعالین ملی مذهبی خطاب به رؤسای سه قوه که دارای بازتاب‌های مختلف داخلی و خارجی بوده، توسط رئیس مجلس شورای اسلامی جهت رسیدگی به کمیسیون اصل 90 ارجاع داده شده است. وی در این نامه افزوده است، همانطور که کمیسیون اصل 90 در طی 2 سال اخیر از طریق مکاتبات متعدد با قوه قضاییه و همچنین تهیه و قرائت گزارش‌های مستند اعلام نموده است، در خصوص نوع اتهام، نحوه بازداشت، بازجویی و تحقیق و تفحص، محاکمه و جلسات رسیدگی و احکام صادره در مورد این گروه اموری به چشم می‌خورد که نمی‌توان در عدم انطباق آن با قانون تردید کرد.
تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسپور و از رادیو آزادی میشنوید. آخرین بخش خبری برنامه را حدود 25 دقیقه دیگر میشنوید. این بخش از جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه آشنایی با دو کتاب تازه است که دومی در بنگلادش جنجال برانگیخته است. همچنین گزارش علمی روز را میشنویم و گزارش محیط زیست امروز را. و اما پیش از آنها این پرسش: استاد فقید و برجسته تاریخ دانشگاه تهران و از پرآوازه‌ترین مورخان ایران که خود زمانی از جمله شاگردان آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بوده است کیست؟ بگذارید پاسخ را از کامران فانی کتابشناس در تهران بگیریم که در مرور بر کتابی تازه که به کوشش مورخ دیگر ایران دکتر غلام حسین میرزا صالح در تهران به چاپ رسیده است ما را با آن مورخ نیز آشناتر می کند.
کتابی که امروز به معرفی آن می‌پردازم، تاریخ، نظریه تاریخ و تاریخ نگاری، گفتگو با دکتر عباس زریاب خویی است که به کوشش غلام حسین میرزا صالح و به همت نشر فرزانه روز منتشر شده است. این گفتگوی پربار و خواندنی چندی قبل از درگذشت استاد در سال 1373 انجام گرفته بود و اینک پس از سالها برای نخستین بار انتشار می‌یابد. شادروان دکتر عباس زریاب خویی بیگمان یک چهره‌های درخشان فرهنگ ایران بود. دانش قدیم و جدید را خوب می‌دانست. نقاد و نکته سنج بود. در وسعت اطلاعات، حدت ذهن و دقت نظر کمتر نظیری داشت. شاگردان و دوستانش هرگز محضر گرم و پروفتش را فراموش نمی‌کنند. در واقع زر ناب نایابی بود که با آسانی از کف ما رفت و جای خالیش هرگز پر نخواهد شد. دکتر زریاب استاد تاریخ ایران در دانشگاه تهران بود. در آغاز طلبی در حوزه علمی قم بود که علوم قدیمی می‌خواند. برجسته‌ترین استادش در قم در سالهای 1316 تا 1320 آیت الله خمینی بود. پس از آن به تحصیلات دانشگاهی روی آورد و در ایران و آلمان در رشته تاریخ فارغ التحصیل شد و دکترا گرفت. او که هم حوزه و هم دانشگاه را خوب می شناخت، در آغاز این گفتگو با یاد و دریغ از سالهای تحصیلش در قم یاد می کند. صادقانه بگویم، حوزه ها در اون سالها یک محیط باز علمی بود و از خیلی جهات به دانشگاه های اروپا شباهت داشت، برخلاف دانشگاه های ما که فقط تقلیدی سطحی از دانشگاه های غرب است. متاسفانه امروز این حوزه های علمی هم نابود شدند. در کتاب تاریخ، نظریه تاریخ و تاریخ نگاری دکتر زریاب نخست از سرگذشتش میگوید و آنگاه از فلسفه و نظریه تاریخ یاد میکند. در غرب تاریخ نگاری با راسیونالیسم یا عقلانیت آغاز شد و روش های علمی را در نگارشان به کار گرفت. وی آنگاه به تاریخ و تاریخ نگاری در ایران می پردازد و از ارزیابی کتاب های تاریخ ایران به ویژه درباره مشروطیت و نیز از رجال تاریخی ایران و در صدر آنها از تقی‌زاده سخن می‌گوید. این کتاب دارای سه پیوست هم هست: پیام شاهنامه، دفاع از شرف ملی است، هر نوشته‌ای درباره تاریخ معاصر ناقص است، و تاریخ نگاری و فلسفه تاریخ در ایران که آخرین اثر استاد است. متن سخنرانی که درست یک هفته قبل از درگذشت ناگهانیش در دفتر انتشارات فرزان روز ایراد کرد. یادش گرامی باد.
در جهان کتاب میمانیم. بار دیگر انتشار کتابی از نویسنده بنگلادشی تسلیم نسرین جنجال بزرگی در داکا پایتخت بنگلادش به پا ساخته است. انتشار کتاب پیشین تسلیم نسرین به نام شرم در سال 1993 به صدور فتوای قتل این نویسنده و پزشک بنگلادشی انجامید. فتوایی که پاره ای از رهبران اسلامی بنگلادش صادر کردند و در همان زبان واکنش های بسیاری را در جهان برانگیخت. فریده رهبر، کتاب تازه تسلیم نسرین و پیامدهای انتشار آن.
دولت بنگلادش با جمع‌آوری کتاب تندباد نوشته تازه تسلیم نسرین فروش آن را در سراسر این کشور ممنوع ساخت. تسلیم نسرین پزشک بنگلادشی در سال 1993 با انتشار نخستین کتاب داستانی خود به نام شرم مخالفت سازمان‌های اسلامی در بنگلادش را علیه خود برانگیخت. در این کتاب به طور غیر مستقیم روحانیون مسلمان به بازخوانی تازه‌ای از قوانین اسلامی در عصر حاضر فراخوانده شدند. به دنبال انتشار این کتاب رهبران چند سازمان اسلامی در بنگلادش فتوای قتل تسلیم نسرین را صادر کردند. وی با حضور در دادگاه هر گونه اتهام مخالفت با اسلام را که متوجه او گردیده بود رد کرد، اما سرانجام ناچار به ترک بنگلادش گردید. تسلیم نسرین به سوئد و سپس فرانسه رفت، اما از چند سال پیش در هندوستان اقامت گزیده است. دو سازمان اسلامی در بنگلادش برای قتل وی جایزه تعیین کردند. بسیاری از مطبوعات در کشورهای غربی تسلیم نسرین را از دید تندروهای اسلامی سلمان رشدی دیگری توصیف کردند. سلمان رشدی نویسنده انگلیسی هندی تبار به خاطر کتاب آیه های شیطانی با صدور فتوای قتل از سوی آیت الله خمینی روبرو گردید. برای قتل وی نیز بنیاد 15 خرداد در ایران جایزه چند میلیون دلاری تعیین کرده است. وزارت کشور بنگلادش در بیانیه‌ای که به مناسبت انتشار تندباد نوشته تسلیم نسرین منتشر ساخته می‌گوید این کتاب دنباله کتاب پیشین تسلیم نسرین به نام کودکی من است که فروش آن نیز در سراسر بنگلادش ممنوع شده است. در این بیانیه ادعا شده است که کتاب تازه تسلیم نسرین به احساسات مسلمانان و پیروان مذاهب دیگر در بنگلادش لطمه می‌زند و ساختار موزون اجتماعی در این کشور را مورد تهدید قرار می‌دهد. وزارت کشور بنگلادش می‌گوید فروش تندباد و دیگر آثار تسلیم نسرین در بنگلادش جرم محسوب می‌شود و هر کس اقدام به چنین کاری کند دستگیر و مجازات خواهد شد. پیش از تندباد در آوریل گذشته تسلیم نسرین داستان بلندی به نام مشوق فرانسوی منتشر ساخت که ترجمه فرانسوی و انگلیسی آن با استقبال بسیاری در اروپا و آمریکا روبرو گردید. مشوق فرانسوی داستان زنی بنگالی را بیان می کند که شوهرش با او مانند بردگان رفتار می کند. به این سرانجام از خانه می گریزد و در جریان حوادثی دور از انتظار سر از پاریس در می آورد. تسلیم نسرین در این حال به عنوان یکی از خواستاران برقراری حقوق مساوی میان زنان و مردان در کشورهای اسلامی شهرت دارد.
اما در گزارش علمی امروز مجله رادیو آزادی از این میشنویم که انگار برای اینکه زمین آلوده نشود باید ماه را آلود. شماری از دانشمندان آمریکا پیشنهاد میکنند به جای دفن چندین هزار تن زباله اتمی در کوههای یاکای ایالت نوادا بهتر است این زباله ها را با موشک به کره ماه فرستاد تا از وقوع یک فاجعه هسته‌ای در آمریکا جلوگیری شود. اما مواد رادیواکتیو و زباله اتمی تنها مسئله نگران کننده آمریکایی ها و دیگر کشورهای پیشرفته نیست. شپش نیست که سالانه به جان 12 میلیون دانش آموز آمریکایی می افتد جزو مشکلات این کشور است. در گزارش علمی امروز فاطمه امان خواهیم شنید که چگونه پژوهشگران دانشگاه ماساچوست در طول تحقیق خود درباره علل مقاوم شدن شپش در مقابل داروها توانستند برای اولین بار شرایطی را برای رشد این حشره در آزمایشگاه فراهم کنند.
با گسترش راکتورهای اتمی و اتکای روزافزون جوامع صنعتی به انرژی هسته‌ای، مسئله زباله‌های اتمی به مشکل بزرگ کشورهای غربی تبدیل شده است. مخالفین دفن زباله‌های اتمی در زیر خاک که نگران آلودگی گسترده محیط زیست هستند، اکنون به ایده جدید دست یافتند و آن استفاده از کره ماه به عنوان زباله‌دانی اتمی است. در ماه جولای امسال جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا قانون استفاده از یاکا ماونتن از کوههای ایالت نوادا را برای دفن زباله‌های اتمی امضا کرد و این منطقه که ظرفیت جذب 77 هزار تن زباله هسته‌ای را دارد قرار است تا سال 2010 در اختیار شرکت‌های تولید کننده انرژی اتمی قرار بگیرد. موافقین این طرح معتقدند که دفن زباله‌های هسته‌ای در این منطقه دورافتاده کاملا امن خواهد بود، اما مخالفین شدیداً نگران آلودگی محیط زیست هستند. علاوه بر این استدلال می شود که حمل هزاران تن زباله اتمی از سراسر آمریکا به این منطقه ریسک بزرگی را متوجه مردم آمریکا می کند، چرا که هر گونه حادثه در طی حمل و نقل می تواند به فاجعه‌ای تبدیل شود. در این میان بسیاری نیز نسبت به امکان حمله تروریستی به کامیون‌های حامل زباله‌های اتمی ابراز نگرانی می کنند. اکنون یک مهندس محیط زیست از شرکت تراتک پیشنهاد استفاده از کره ماه را به عنوان جایگزین مطرح می کند. در این طرح زباله های اتمی توسط یک هواپیمای فضایی به ایستگاهی در مدار زمین منتقل می شود و از آنجا به محفظه‌ای انتقال می یابد. این محفظه سپس توسط موشک به کره ماه پرتاب می شود و در آنجا در اثر برخورد با سطح ماه به درون خاک کره ماه فرو می رود. البته بدین ترتیب سطح کره ماه به شدت آلوده می شود و به همین دلیل در این طرح منطقه خاصی از کره ماه قرار است برای این کار در نظر گرفته شود. به گفته شرکت تراتک سطح کره ماه بسیار مساعد این کار است و هیچ خطری برای آلوده کردن کره زمین وجود ندارد. علاوه بر این چون در سطح کره ماه آب موجود نیست، خطر پخش شدن مواد رادیواکتیو هم منتفی می شود. به همین دلیل به اعتقاد دانشمندان شرکت تراتک کره ماه امن‌ترین مکان ممکن برای دفن زباله‌های هسته‌ای است و می‌تواند کره زمین را از خطر یک فاجعه هسته‌ای نجات دهد. این طرح که اخیراً به بحث‌های زیادی دامن زد هنوز در جریان است. مسئله شپش و لانه کردن آن در میان موهای سر شاید مشکل جوامع عقب مانده و فقیر جلوه کند، اما شپش در واقع مسئله جهانی است و درصد ابتلا به آن از پایین‌ترین رقم یعنی 6.8% در سیرلون تا بالاترین آن یعنی 81.5% در آرژانتین نوسان می‌کند. در آمریکا سالانه بین 6 تا 12 میلیون دانش آموز به شپش مبتلا می‌شوند. با وجود اینکه شپش معمولاً با دارویی به نام پرموترین قابل درمان است، اما در سالهای اخیر تیره‌های مقاوم شپش آنچنان گسترش یافته که باعث نگرانی مسئولین بهداشت عمومی است. در این هفته در اجلاس سالانه جامعه شیمیدانان آمریکا در بوستون، یک گروه از دانشمندان از دانشگاه ماساچوست اعلام کردند که موفق شدند شرایطی را برای رشد شپش‌های مقاوم در آزمایشگاه به وجود آورند. کاری که برای مطالعه بیشتر و مبارزه با شپش ضروری است، اما تا به حال امکان پذیر نبوده است. با عملی شدن این کار دانشمندان اکنون می توانند به جستجوی مواد شیمیایی باشند که قادر است رشد شپش‌های مقاوم را متوقف کند. مشکل شپش در ایران نیز از دیرباز مشکلی آشنا بوده است. به عنوان مثال بر اساس یک مطالعه که بیش از 30 سال پیش انجام شد، قریب 31% کل جمعیت در روستاهای اطراف شیراز به شپش مبتلا بودند و این رقم در میان کودکان 7 تا 11 ساله تا حدود 52% می رسید. مطالعه دیگری که 4 سال پیش توسط دکتر احمد قوانینی از دانشگاه شیراز در منطقه نوروزگان انجام شد، نشان دهنده بهبود چشمگیر وضعیت این روستاهاست. در این مطالعه نشان داده شد که تنها 16% دختران این روستاها حامل شپش هستند و جالب توجه اینجاست که این گروه مطالعاتی حتی یک مورد شپش هم در میان پسر بچه ها مشاهده نکرد که به اعتقاد این دانشمندان احتمالاً به اجبار پسران دبستانی به تراشیدن موی سر خود ارتباط دارد.
در گزارش علمی امروز از زباله‌های هسته‌ای و آلودگی زمین شنیدیم، اما در دومین روز از بزرگترین گردهمایی 10 روزه جهانی زمین و اجلاس سران درباره توسعه پایدار در جوهانسبورگ پایتخت آفریقای جنوبی، نمایندگان اعزام شده به تشویق تلاش‌های تازه جهانی برای وارد کردن تکنولوژی کشاورزی نوین به کشورهای در حال توسعه پرداختند و علیه دادن یارانه به کشاورزان کشورهای توسعه یافته و غنی داد سخن دادند. در آغاز این گردهمایی نیز در روز دوشنبه تامبو امبکی رئیس جمهوری آفریقای جنوبی کشور میزبان این همایش گفت از هر جهت ضرورت دارد که ما به میلیاردها مردمی که رهبریشان می‌کنیم نشان دهیم که هم در دیدگاه و هم در رفتارمان به همبستگی بشری متعهدیم و نشان دهیم که قبول نداریم که جامعه انسانی باید بر اساس اصل وحشیانه تنازع بقا پیریخته شود.
There is every need for us to demonstrate to the billions of people we lead that we are committed to the vision and practice of human solidarity, that we do not accept that human society should be constructed on the basis of a savage principle of the survival of the
فریبا مودت از رادیو آزادی نگاهی دارد به بازتاب‌های تفسیری گردهمایی جهان زمین، گردهمایی جهانی زمین در مطبوعات روز سه‌شنبه غرب.
روز گذشته گردهمایی موسوم به کنفرانس زمین با شرکت حداقل 100 تن از رهبران و رؤسای دول جهان در شهر جوهانسبورگ آفریقای جنوبی افتتاح شد. هدف این کنفرانس مطرح ساختن آن معضلاتی است که پرزیدنت امبکی رئیس جمهور آفریقای جنوبی سایه سیاه فقر، عدم توسعه و فقدان تساوی و بحران فزاینده محیط زیست توصیف کرده است. نشریه اینترنشنال هرالد تریبیون در مقاله‌ای در این زمینه به نقل از کلاس توپفر، دبیر کل برنامه حفظ محیط زیست وابسته به سازمان ملل، هشدار می‌دهد هیچ دولتی در جهان نباید خود را فرای مسائل اجتماعی و اقتصادی از جمله فقر و شکاف در میان جوامع مصرف کننده و ممالک فقیر قرار دهد. در مجموع تاکنون سخنوران در کنفرانس جوهانسبورگ کشورهای صنعتی و ثروتمند به ویژه ایالات متحده و اروپا را در زمینه سیاستهایشان در قبال آب، سوخت، بهداشت، کشاورزی و حفظ محیط زیست مورد انتقاد قرار داده و گفتند هدف نخست این دول تأمین منافع کمپانی‌های بین‌المللی است. اما از سوی دیگر نشریه وال استریت جورنال در مقاله‌ای به قلم فیلیپ استات استاد دانشگاه لندن می‌نویسد 40 سال است که طرفداران حفظ محیط زیست هر گونه تفوق و پیشرفت اقتصادی را با فجایع محیط زیست تداعی کردند. از دهه 60 تا کنون این پیشگویان طبیعتگرا هر لحظه تحت عنوانی از افزایش حرارت جو زمین گرفته تا عدم تعادل از استفاده از خاک، کره زمین را در معرض نابودی کامل توصیف نمودند. و به گفته استات، اکنون این واژه حفظ قابلیت خاک است که ملعبه دست نهادهای مختلف شده است. این عبارت برای آکادمیسیان ها به منزله بودجه برای تحقیق در پروژه های حفظ کره زمین، برای سیاستمداران جلب آراء مردم و برای بازرگانان به معنی شعار تبلیغاتی و جلب سرمایه است. واژه حفظ خاک و محیط زیست بهانه‌ای شده است برای ممانعت از توسعه اقتصادی، پیشرفت در فنون کشاورزی و گسترش منابع سوخت و انرژی. محیط زیست بشر در هیچ مرحله یکسان نبوده است و بنابراین حفظ آن به گونه‌ای که طبیعت‌گرایان عنوان می‌کنند غیر محتمل و غیر ممکن است. آتشفشان‌ها و زمین لرزه‌ها به گونه‌ای غیر مترقبه به وقوع می‌پیوندند، آب و هوای کره زمین طبیعتاً تغییر می‌کند، آفات و امراض زندگی بشر را مورد تهدید و حمله قرار می‌دهند و بازار بورس و همراه آن اقتصاد ممالک با فشار یک دکمه کامپیوتر تکان می‌خورند. و در جهانی چنین غیر قابل پیش بینی، آنچه مورد نیاز است توسعه مبتنی بر انعطاف پذیری است و نه حفظ تعادل و هماهنگی در کره ارض. و در عوض به بغل گرفتن زانوی غم، بشر باید به خاطر داشته باشد که پیشرفت و رشد اقتصادی دست انسان را در رابطه با مقدراتش باز کرده است. کشورهای در حال توسعه به خوبی به این نکته آگاهند که تلاشهایشان برای نادیده انگاشتن وسواس‌های موجود در مورد حفظ محیط زیست و تمرکز همشان بر گسترش بازرگانی و رشد اقتصادی صحیح بوده است. کنفرانس‌ها و پروتکل‌های غیر محتملی که مدینه فاضله را وعده می‌دهند، خود موجد میلیاردها دلار هزینه‌اند که می‌تواند برای حل مسائلی واقعی، من جمله تأمین آب آشامیدنی بهداشتی برای مردمی باشد که محرومیت از آن سالیانه میلیون‌ها نفر را به کام مرگ می‌فرستد.
فریبا مودت از رادیو آزادی و باساب گرده همایی زمین در مطبوعات غرب در گزارش محیط زیست گلچین رادیو امروز رادیو آزادی. به جای سرسبز از این کره خاکی می رویم که خوانندگانش به زیبایی آن می بالند. خوشه اورامان، زیباست اورامان از کامکارها، خاندان نوازنده موسیقی کردستان ایران.
Kud
با اورامان زیبا در موسیقی کامکارهای کردستان ایران به مروری بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان در آخرین بخش خبری برنامه می رسیم. بکتاش خمسه‌پور از رادیو آزادی.
جنگنده های هوایی ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه یک تأسیسات رادار در منطقه شمالی پرواز ممنوع عراق را مورد حمله قرار دادند. ستاد فرماندهی اروپایی ایالات متحده در آلمان اعلام کرده است این تأسیسات رادار هواپیماها را مورد هدف قرار داده بود. ظرف یک هفته گذشته این ششمین حمله است که علیه هدف‌های نظامی عراق در مناطق پرواز ممنوع انجام می‌گیرد. مناطق پرواز ممنوع تحت حفاظت هواپیماهای نظامی ایالات متحده و بریتانیا قرار دارند. حمله روز سه‌شنبه در حالی انجام گرفته است که مقامات امکان حمله نظامی ایالات متحده به عراق را جهت برکناری صدام حسین رئیس جمهوری عراق مورد بحث قرار می‌دهند. ایالات متحده صدام حسین را به در اختیار داشتن تسلیحات انهدام جمعی متهم کرده است. معاون وزیر خارجه ایالات متحده دیک چینی روز دوشنبه برخورداری عراق از تسلیحات انهدام جمعی را دلیل موجهی برای اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق دانست. در همین حال رئیس جمهوری مصر حسنی مبارک روز سه‌شنبه گفت که اقدام نظامی ایالات متحده علیه عراق سبب آشوب در خاورمیانه و کشته شدن افراد بیگناه بسیاری خواهد شد. در همین حال کاخ سفید میگوید رئیس جمهوری ایالات متحده جورج واکر بوش روز سه‌شنبه در اقامتگاه خود در ایالت تگزاس با امیر بندر سفیر عربستان سعودی در ایالات متحده درباره جنگ بر ضد تروریسم عراق و مناقشه اسرائیل فلسطینیان گفتگو میکند. در جوهانسبورگ یکی از برجسته‌ترین دانشمندان جهان در زمینه تغییرات آب و هوایی روز سه‌شنبه در حاشیه اجلاس زمین که توسط سازمان ملل برگزار می‌شود هشدار داد که گرمایش زمین می‌تواند جاری شدن سیل و وقوع خشکسالی را که در سال جاری به بخش‌هایی از آسیا و اروپا آسیب رسانده است از وقایع غیرعادی به رویدادهای معمول تبدیل کند. رابرت واتسون دانشمند برجسته بانک جهانی و رئیس پیشین هیئت علمی سازمان ملل در زمینه گرمایش زمین همچنین اجلاس توسعه پایدار را به خاطر نادیده انگاشتن خطر تغییرات آب و هوایی مورد نکوهش قرار داد و یکی از علل آن را خوشنود کردن جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده ذکر کرد. جورج واکر بوش با تصویب پروتکل کیوتو که سازمان ملل بانی آن بوده و کشورهای صنعتی را به کاهش بازدهی گازهای آلاینده متعهد می‌کند مخالفت کرده است. هیئتی از کره شمالی روز سه‌شنبه برای انجام گفتگوهایی با مقامات کره جنوبی درباره همکاری اقتصادی وارد سئول پایتخت کره جنوبی شد. نماینده اصلی کره جنوبی یون جین شیک گفت امید می‌رود که گفتگوهای هفته جاری این امکان را فراهم آورد تا تلاش‌های پیشتر آشتی جویانه میان دو کره ثمره دهد. این مذاکرات سه روزه که قرار است از روز چهارشنبه آغاز شود به منظور اجرای توافق‌نامه‌هایی برگزار می‌شود که در جریان گفتگوهای اخیر میان دو کره به امضا رسید. چند تن از وکلای دادگستری که در محاکم قضایی محکوم شدند روز سه‌شنبه با مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نسبت به نقض قانون و عدم رعایت ضوابط قضایی در رسیدگی به پرونده‌هایشان شکایت کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسین انصاری راد، رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان این مطلب با آن خبرگزاری گفت، آقایان سیفزاده، دادخواه و سلطانی و همراه جداری فروغی وکیل ناصر زرفشان، وکلایی که در محاکم قضایی محکوم شدند، با مراجعه به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی درخواست کردند، این کمیسیون به شکایت آنها رسیدگی کند. به گزارش ایرنا به یفسود این وکلا که در محاکم قضایی به محرومیت از وکالت و مجازات‌های دیگر محکوم شدند به اعضای کمیسیون در خصوص موارد نقض قانون در رسیدگی به پرونده‌هایشان و احکام صادره توضیح دادند. یک مقام دولتی در ایران آمار جمعیت بیکار کشور را بیش از 3 میلیون تن ذکر کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، علی یعقوبی معاون حقوقی و امور مجلس در وزارت کار و امور اجتماعی روز سه‌شنبه در استان آذربایجان غربی همچنین میزان بیکاری در میان فارغ التحصیلان دانشگاهی در ایران را 150 هزار تن برآورد کرد. اظهارات این مقام دولتی در خصوص میزان بیکاری در ایران در حالی عنوان می‌شود که آمارهای غیر رسمی رقم بالاتری از میزان بیکاری در ایران ارائه می‌دهند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، هفته نامه قزوین با صدور حکمی از سوی مراجع قضایی توقیف شده است. علت توقیف این نشریه درج مقالات، گزارش‌ها، مطالب توهین‌آمیز و نشر اکاذیب و ایجاد تشویش در اذهان عمومی گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، علی شهروزی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول نامه قزوین، با ابراز تأسف نسبت به توقیف آن نشریه از جزئیات اتهامات مطرح شده اظهار بی اطلاعی کرده است. این دومین هفته نامه است که طی 5 روز گذشته در استان قزوین توقیف می شود. پیشتر نیز هفته نامه عارف به دلیل آنچه که مدیر مسئول و صاحب امتیاز آن فشار مکرر خواند در 13 مرداد به تعطیلی کشیده شد. روز دوشنبه نیز امتیاز انتشار نشریه توقیف شده گزارش روز به حکم مراجع قضایی لغو شد و محمد مهدوی خرمی سردبیر آن به 28 ماه زندان محکوم شد. طی 2 سال گذشته بیش از 60 نشریه در ایران به حکم مراجع قضایی جمهوری اسلامی توقیف شدند.
در آخرین بخش خبری مجله رادیویی امروز رادیو آزادی، تازه ترین خبرها را از بکتاش خمسه‌پور می شنیدیم. این بخش از جنگ رادیویی امروز رادیو آزادی ویژه گفتار دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، درباره جامعه مدنی و حقوق بشر در ایران، گزارش‌هایی درباره پناهجویان از جمله درباره پناهجوی ایرانی در آلمان و حرف ترانه هاست. گفتار امروز دکتر مهرانگیز کار، حقوقدان، درباره دگردیسی سیاست حذف در جمهوری اسلامی ایران است، به گونه‌ای که به تعبیری در پی قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای دگراندیشان حذف صدا جایگزین حذف کالبد شد و پرونده‌سازی و نارسایی‌های قانونی به هم آمیخت تا پیش زمینه پیش برد سیاست حذف شود.
خرداد 1376 که آقای سید محمد خاتمی به عنوان ششمین رئیس جمهور ایران انتخاب شدند، سیاست حذف مورد بحث محافل حقوقی و سیاسی ایران قرار گرفت و مخصوصاً در مرکز توجه مطبوعات اصلاح طلب بوده و هست. علت آن است که از شروع اصلاح گرایی در ایران این مطلب طرح شد و و دادگاه‌های مطبوعاتی و سایر محاکم به گونه ای فعال شدند تا بتوانند هر صدای مخالفی را خاموش کنند. سیاستی که اجازه می دهد تا به طور قانونی یا بر اساس سلیقه هایی که برای تفسیر قانون به کار می رود منتقدان از عملکرد حاکمیت از صحنه فعالیت مطبوعاتی، فرهنگی و سیاسی حذف بشوند، سیاست حذف نام دارد. تا پیش از سال 1377 که قتل 4 دگراندیش انجام شد، سیاست حذف به حبس و شلاق و بازداشت در سلول‌های انفرادی اکتفا نمی‌کرد، بلکه در مواردی به حذف جسمی دگراندیشان توجه داشت. اما بر پایه رویدادهایی که از بعد از سال 1377 اتفاق افتاد، سیاست حذف از دستور کار طرفداران آن خارج نشد، اما رنگ عوض کرد و حذف جسمی در واقع از آن جدا شد. از سال 1376 شعار قانونمندی و حقوق مخالفان فضای سیاسی کشور را تسخیر کرد. چیزی نگذشت که همه گروه ها و افراد طرفدار سیاست حذف به خصوص از شعار قانونمندی حمایت کردند. بیگمان آنها می دانستند ساختار قوانین ایران در مواردی به اندازه‌ای عقب مانده است که می توانند پشت آن سنگر بگیرند و به حذف دگراندیشان از عرصه سیاست و فرهنگ کشور صورت قانونی ببخشند. از سال 1378 که ریاست قوه قضاییه بر ممنوعیت بحث درباره پرونده قتل‌های زنجیره‌ای امریه صادر کرد و اعلام شد کسانی که مرتکب بشوند تحت پیگرد قرار می‌گیرند، صداها کوتاه شد و تنها معدودی از صاحب نظران به بحث ادامه دادند. به تدریج اراده های فراقانونی برخی قضات متصل به کانون های قدرت را که دستاموز خودشان بودند بیش از پیش تحت حمایت قرار گرفتند تا آنها بتوانند با شاکی تراشی و پرونده سازی به کمک ضعف ها و نارسایی های قانونی همه فعالان مطبوعاتی، سیاسی و فرهنگی را که از دوم خرداد 1376 در چارچوب ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی به نقد عملکرد حاکمیت پرداخته بودند، از عرصه حیات سیاسی، مطبوعاتی و فرهنگی کشور حذف کنند. از این قرار سیاست حذف در گذار زمان و به ناچار تحت تأثیر فشارهای داخلی و خارجی ناشی از قتل دگراندیشان به تحولات اجرایی تن سپرد و طرفداران آن برای وصول به هدف، یعنی وصول به آنچنان شرایط سیاسی و مطبوعاتی که هیچ کس جرأت نفس کشیدن و چون و چرا درباره آن را نداشته باشد، تدابیری اندیشیدند.
جزئیات این تدابیر را در گفتار بعدی مهرنگیز کار در همین بخش از جنگ رادیویی روز پنجشنبه رادیو آزادی خواهیم شنید. در وادی حقوق میمانیم. خبری از جمله برای مهاجران ایرانی و مهاجران دیگر کشورهای فارسی زبان که شنونده رادیو آزادی هستند. چنان که شنیده این به نظر می رسد در پی رویدادهای 11 سپتامبر سال گذشته و به منظور مبارزه با مهاجرتهای غیرقانونی، کشورهای اروپایی تصمیم گرفتند با تغییر قوانین خود مهاجرت و اقامت شهروندان کشورهای غیر اروپایی را مشکل تر کنند. قانون جدید مهاجرت و اقامت ایتالیا که در ماه ژوئیه به تصویب مجلس این کشور رسید، در این روزها به اجرا در می آید و خارجی ها و طبعا ایرانیان و فارسی زبانانی که در ایتالیا به سر می برند همراه دیگر مهاجران فرصت دارند در این روزها موقعیت اقامت خود را با رجوع به مراجع دولتی روشن کنند. احمد رأفت از روم گزارش می دهد.
شهروندان غیر اروپایی که تاکنون به صورت غیرقانونی در ایتالیا اقامت داشتند و به کار مشغول بودند، از 9 سپتامبر به مدت 60 روز فرصت خواهند یافت موقعیت خود را روشن ساخته و اجازه اقامت و کار در این کشور را دریافت کنند. قانون جدید مهاجرت و کار که در ماه ژوئیه به تصویب پارلمان ایتالیا رسید، شرایط مهاجرت و اقامت در این کشور برای شهروندان غیر اروپایی را بسیار مشکل ساخته و متقاضیان تنها پس از به دست آوردن قرارداد کاری خواهند توانست در آینده با مراجعه به کنسولگری های ایتالیا ویزای ورود به این کشور را دریافت کنند. در آینده مهاجرین غیرقانونی پس از دستگیری بلافاصله به کشورهای خود بازگردانده خواهند شد و به مدت 5 سال از دریافت ویزای ایتالیا محروم خواهند بود. در هنگام بحث در مورد قانون جدید در پارلمان، نیروهای اپوزیسیون چپگرا و کاتولیک‌ها دولت ائتلافی راستگرا را مجبور ساختند بندی در رابطه با قانونی ساختن موقعیت مهاجرینی که به صورت غیرقانونی در این کشور به سر می‌برند و شمار آنها گویا افسون از 1.5 میلیون نفر است در قانون جدید بگنجاند. بر پایه این بند از صبح سه‌شنبه مهاجرین غیرقانونی و یا کارفرمایان آنها با مراجعه به یکی از 14,000 گیشه پستی این کشور خواهند توانست مدارک لازم برای قانونی ساختن موقعیت این افراد را دریافت کنند. مهاجرین غیرقانونی که به کار مشغولند از روز 9 سپتامبر خواهند توانست با پرداخت جریمه‌ای برابر با 290 یورو برای کسانی که در منازل به کار مشغولند و 700 یورو برای کارگران و کارمندان نهادهای تجاری، اقتصادی و صنعتی تقاضای اجازه اقامت و کار را ارائه دهند. علاوه بر پرداخت این جریمه، متقاضیان غیر اروپایی باید نسخه ای از قرارداد کار 2 ساله‌ای با حقوق حداقل 439 یورو در ماه و تعهدی از سوی کارفرما جهت یافتن محلی مناسب برای زندگی این مهاجرین نیز ارائه دهند. رسیدی که گیشه های پستی به متقاضیان خواهند داد تا دریافت مدارک لازم به مثابه اجازه اقامت موقت عمل خواهد کرد. اداره پلیس 20 روز وقت دارد تا مدارک را مورد بررسی قرار داده و اجازه اقامت و کار را در اختیار متقاضیان قرار دهد. در خاتمه این مدت خارجیانی که بدون اجازه اقامت و کار دستگیر شوند بلافاصله از ایتالیا اخراج و به کشورهایشان بازگردانده خواهند شد، در حالی که کارفرمایان مجبور به پرداخت 5,000 یورو جریمه خواهند بود. کارفرمایانی که برای بار دوم به جرم اشتغال سیاه مهاجرین خارجی دستگیر شوند، علاوه بر جریمه سنگین‌تر به جرم بردکشی نیز مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. مقابله با پدیده مهاجرت‌های غیرقانونی یکی از مشکلاتی است که دولت‌های اروپایی در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از وقایع 11 سپتامبر سال گذشته میلادی با آن درگیر هستند. عمده کشورهای عضو اتحادیه اروپا قوانین جدیدی را در رابطه با مهاجرت و حضور شهروندان غیر اروپایی در ماه‌های گذشته به تصویب رسانده و یا در دست تهیه دارند. اتحادیه اروپا نیز تاکنون چندین اجلاسیه در این مورد برگزار کرده و در نظر دارد با ایجاد پلیس مرزی مشترک اروپایی در سال آینده میلادی به مقابله با پدیده مهاجرت‌های غیرقانونی بپردازد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
در قلمرو مهاجرت میمانیم و از فعالیت‌های اجتماعی یک پناهجوی ایرانی در شهری واقع در شرق آلمان میشنویم که خبرنگاران را به سوی وی کشانده است. درخواست پناهندگی این پناهجو پس از 4 سال پاسخ مثبت داده نشده، اما اقدامات او مانند زیباسازی شهری که در آن زندگی می‌کند با استقبال شهروندان روبرو شده است. شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در کلن در گزارشی ما را با مهرداد مقیمی پناهجوی ایرانی یاد شده آشنا می‌کند و با وی گفتگویی دارد.
در میان صدها پناهجوی بلا تکلیف ایرانی در آلمان، نام یک جوان این روزها به خاطر ارائه کارهای عام المنفعه بیشتر بر سر زبان هاست. مهرداد مقیمی 4 سال است که از تهران به آلمان آمده و همچنان انتظار می کشد تا جواب نهایی تقاضای پناهندگی خود را دریافت دارد. وی با این حال اما بیکار ننشسته و با امکاناتی که شهر وونزیدل در شرق آلمان در اختیارش گذاشته به کارهای گوناگونی دست داده که یکی از آنها زیباسازی این شهر 20,000 نفری است. مهرداد مقیمی در گفتگویی با رادیو آزادی ضمن اشاره به یکی از کارهایش از وضع و شرایط زندگی خود در آلمان هم سخن میگوید.
دونستم که در شهرمون در میدان شهر 4 تابلو بزرگ رو نقاشی کنم و به معرض دید عموم بذارم. همین احساس برای من کافی هستش که به عنوان یک فرد مفید در جامعه منو بشناسن و با یک دید خوب به من نگاه بکنن. این برای من یکی از مهمترین احساساییه که میتونم داشته باشم و همیشه سعی کردم و در آینده هم واقعا سعی خواهم کرد که همیشه در همین مورد قدم بردارم و مفید باشم برای جامعه خودم.
آقای مقیمی، آیا وقتی شما در ایران بودین در شهر خودتونم آیا دست به چنین کارهایی میزدین؟
والا تمایل غربی من این بوده که همیشه بتونم کاری بکنم، ولی خب متاسفانه واقعا امکاناتش وجود نداشت، نه استقبالی میشد. اگرنه من هیچ از لحاظ این خصوصیت واقعا هیچ فرقی نکردم و همون ایدئال ها، همون حس همکاری، حس مفید بودنی رو که الان دارم قبلا هم داشتم، هیچ فرقی نکردم.
آیه مهرداد مقیمی، در روزنامه ها نوشتن که شما ظرف این مدت 4 سال به خوبی تونستین که زبان آلمانی رو فرا بگیرین. شما این زبان رو چگونه فرا گرفتین؟
والا بنده خب امکانات آنچنانی نداشتم برای یادگیری زبان، چون اگر کلاس میخواستم برم باید مبلغ زیادی رو بابت کلاس پرداخت میکردم و خب نداشتم. واقعا تو این شرایط سختی که اینجا برای من بوده، من کاری نداشتم و نمیتونستم هزینه ای رو برای این مسئله در نظر بگیرم. سعی کردم خودم از امکاناتی که داشتم استفاده کنم. امکانات من خب اینجا تماس با مردم بوده و من تونستم از این لحاظ با مردم بیشتر تماس داشته باشم و از این طریق سعی کردم با زبان آلمانی آشنایی پیدا بکنم.
مهرداد مقیمی، پناهجوی بلا تکلیف ایرانی، علی‌رغم ارائه کارهایی در راستای زیباسازی شهر و پاکسازی جنگل، همچنان در خانه پناهجویان به سر می‌برد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
گفتگو از مهاجرت و ایرانیان مهاجر بود. بد نیست در حرف ترانه های گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی از این بشنویم که پاره ای از این مهاجران در کشورهای غربی میزبان به بازسازی ترانه های روستایی ایرانی می پردازند. دکتر محمود خوشنام، موسیقیشناس، امروز از پژواک ترانه های بی پیرایه روستایی ایرانی در کلان شهرهای کشورهای پیشرفته جهان می گوید.
تنها مال ترانه های شهری نیست. ترانه های روستایی نیز برای ما حرف هایی دارند. تفاوتی که هست این است که حرف ترانه های روستایی به لطافت نسیم، به روانی آب و به سادگی طبیعت روستاهاست. صداقت از بند بند آنها می تراود و زندگی در آنها جریان دارد. پس حرف آنها حرف زندگی. همین جاذبه های طبیعی ترانه های روستایی است که خیلی از آهنگسازان ایرانی را نیز به سوی خود جلب کرده است. چندی پیش رحمت الله بدیعی، موسیقیدان معروف که اینک مقیم هلند است، با همکاری خواهرزاده خود فرزاد خزین، موسیقیدانی که مقیم آمریکاست، مجموعه ای از ترانه های روستایی را به شیوهی تازه تنظیم کرده و آنها را با صدای خوش دختر خود پریسا بدیعی که مقیم آلمان است در یک دیسک به نام رمز عشق به ضبط درآورده است. از این مجموعه بدیعی ها ترانه جهیزیه را برای برنامه خود برگزیده این تا از ته و توی جهیزیه دختران روستایی نیز سر درآورید.
هر چه دارم بی تو دارم، دیگه نمارم یمون، همانو خرج تو کردم در قبال همون. هر چه دارم بی تو دارم، دیگه نمارم یمون، همانو خرج تو کردم در قبال.
با ترانه محلی جهیزیه با صدای پریسا ولی به پایان گلچین رادیویی امروز رادیو آزادی رسیدیم. یادآوری میکنم که در ساعت 4 برنامه ما در ساعت 22:30 دقیقه به وقت ایران ادامه داستان عاشقانه بیژن و منیژه شاهنامه حکیم طوس را به روایت دکتر صدرالدین الهی میشنویم. برنامه شادی را نیز در همین ساعت خواهیم شنید. در ساعت 5 نیز در ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران مناظره ای را خواهیم شنید. بخش دوم آن را میان دکتر صادق زیبا کلام، مراد ثقفی در ایران و داریوش همایون در اروپا. با این یادآوری و با سپاس از شما که ما را تا پایان همراهی کرده اید شما را بدرود میگویم. امیر مصدق کاتوزیان از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.